با نام و یاد خداوند متعال، جلسه دیگری از سلسله نشست‌های پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل رو برگزار می‌کنیم. عنوان نشست امروزمون عبارت از نظریه پردازی سیاسی در جهان معاصر هست. توسط جناب آقای دکتر مصلح ارائه می‌شود. طبق روال حدود 45 تا 1 ساعت در خدمت استاد خواهیم بود و بیانات ایشون رو خواهیم داشت. سپس از نظرات اساتید حاضر در جلسه بهره‌مند خواهیم شد. در نهایت هم در مدت 10 دقیقه جمع‌بندی توسط سخنران اصلی خواهد بود. در خدمت بسیار.
با سلام به حاضران گرامی، همکاران ارجمند. عنوان نظریه پردازی سیاسی در جهان امروز هست که یه تفاوت اندکی با آیت فتح‌اللهی فرمودند جهان معاصر داره، که از همینجا هم من میتونم بحث رو شروع بکنم. البته ابتدا اشاره میکنم به پیشینه کاری که انجام دادم در این زمینه در طول سالهای گذشته. من طرح پژوهشی با عنوان تعریف و حدود نظریه سیاسی و اصول نظریه پردازی سیاسی داشتم در پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل پژوهشگاه، و طرح که به پایان رسید در قالب یک کتاب با عنوان مقدمات و اصول نظریه پردازی سیاسی در حال انتشار. کوشش کردم در قالب اون طرح و سخنرانی هایی که در پیوند با اون طرح داشتم نظریه سیاسی رو بازبینی بکنم و بر اساس حدود و مرزهایی که با فلسفه سیاسی و با علم سیاست داره و با نظریه اجتماعی، یعنی از یک سو بیرون از حوزه دانش سیاسی در دانش اجتماعی چه نسبتی داره، چه مرزبندی با نظریه اجتماعی داره، و از سوی دیگر در درون دانش سیاسی با فلسفه سیاسی و علم سیاسی یا علم سیاست چه نسبتی داره. بر اساس اون کوشیدم بازبینی کنم و تعریفی ازش ارائه بدم، و پس از اون پرداختم به اصول نظریه پردازی سیاسی که در قالب اون کتاب در زبان فارسی و غیر زبان فارسی برای نخستین بار بود که تصنیف می شد. به طور سلسله وار متوجه این موضوع شدم در طول کار که باید از ابتدا ما موضوع نظریه سیاسی رو مشخص بکنیم تا بتونیم تا انتها به نظریه پردازی سیاسی برسیم. بحثی که درباره موضوع نظریه سیاسی وجود داشت این بود که تحولی ایجاد شده در این موضوع. یعنی ابتدا زمانی که تئوری سیاسی مطرح بود در ادبیات سیاسی جهانی، این بحث محدودتر بود به حکومت و مسائلی که مربوط میشه به دولت و حکومت، نهادی بود بیشتر، اما بعد گستردگی بیشتری پیدا کرد. بنابراین لازم بود که موضوع دوباره نگریسته بشه با توجه به تفکیک سیاست و امر سیاسی. به ویژه کوشیدم در تعریف نظریه سیاسی نشون بدم که موضوع نظریه سیاسی محدود به سیاست نیست، بلکه وسیع‌تر هست و در حوزه امر سیاسی واقع میشه. بحثم رو از این موضوع شروع میکنم که جهان امروز چرا مطرح شده و یه تفاوت اندکی که با جهان معاصر داره اینه که معاصرت کمی وسعت بیشتری داره و موضوع نظریه سیاسی خیلی تحولات زود به زودی داشته در درون همین معاصرت. به همین سبب جهان امروز محدودتر میکنه و نشون میده تحولات اخیرتر رو. وقتی ما از جهان معاصر سخن میگیم، در واقع از زمانی که نظریه سیاسی در طول سده 20 مطرح شده همه رو در بر میگیره، و من متمرکز بر این بودم که بتونم تفاوت‌هایی که در جهان امروز که من عرض میکنم چه ویژگی تصور میکنم میشه براش در نظر گرفت، تحولی که اتفاق افتاده رو بشه در این قالب نشون داد. جهان امروز به یه معنای عصر پسا پوزیتیویستی است، یعنی اون فلسفه تحصلی و اثباتگرایی که در حوزه سیاسی غالب بود بر تفکر سیاسی و متونی که ما داریم در پیش از دهه 50 و دهه 50 میلادی در قالب یک نوع نگرش پوزیتیویستی بیشتر قرار می گرفت، به مرور تغییر کرده و نه تنها در حوزه سیاست بلکه در حوزه اندیشه فلسفی و جامعه شناسی و دیگر حوزه های علوم انسانی ما با این تحول روبرو هستیم. ویژگی های عصر پوزیتیویسم این بود که در قالب زبان و در قالب فلسفه علم مبتنی بر یک زبان قابل اثبات و شسته رفته و بدون ابهام میشه نظریه‌ای رو مطرح کرد و اساساً زمانی علم تولید میشه که بشه در قالب گزاره‌های اثبات پذیر و بدون ابهام و دو پهلویی ایده‌ای رو مطرح کرد و درستی اون رو نشون داد، یعنی صدق رو میشه کاملاً نشان داد، چنان که در علوم طبیعی میشه با یه آزمایش نشون داد که چه چیزی درسته یا غلط، اثبات کرد یک فرضیه رو. در حوزه معرفتی هم قائل به این بودند که اساساً معرفت انسانی، معرفت قابل حصول و با ارزش آن چیزی است که بشه به لحاظ تجربی اون رو اثبات کرد. این وقتی وارد علوم انسانی شد در قالب رفتارگرایی خودش رو نشون داد، یک نوع علم باوری افراطی و رفتارگرایی بگونه‌ای که انسان رو میشه به مانند موجود یا به مانند ماشین در نظر گرفت که بر اساس رفتارهایی که از او سر میزنه میتونیم ما ارزیابی بکنیم و هر جایی که لازم باشه ورود کنیم و دستکاری بکنیم و رفتارها رو تغییر بدیم. نکته دیگر پیشبینی پذیری بود و پیشگویی پذیری. حتی پیش از شروع بحث گفتگویی داشتیم با دوستان، وقتی از سیاست صحبت میشه گاهی کسانی که متوجه میشن که در حوزه سیاسی میخوایم سخن بگیم میگن که چه اتفاقی قراره بیفته، یعنی نگرش و تلقیشون از حوزه سیاسی این است که باید پیشبینی بتونه بکنه، پیشگویی بکنه. این تلقی بر اساس همون نگرش علمگرا یا ساینتیستی به حوزه علوم انسانی است که باور داره میشه مثل علوم تجربی که میشه با آزمایش‌هایی پیشبینی کرد به طور دقیق که اگر ماده‌ای با ماده دیگر ترکیب بشه چه حاصلی میده، یا در فیزیک میشه محاسبه کرد که اگر شیئی از یک نقطه فرضی حرکت بکنه با سرعت مشخص به کدام نقطه در زمان مشخصی خواهد رسید، در حالی که به مرور مشخص شد که در علوم انسانی چنین نیست. در حوزه روش شناسی بس پوزیتیویسم به سلطه تبیین انجام میده بود، تبیین علی به معنای این که میشه علت و معلولی دید و روابط علی رو مشخص کرد در حوزه علوم اجتماعی علوم سیاسی، بنابراین ما نیازی به تفسیر نداریم، یک و دیگر این که میشه ارزش‌ها و هنجارها رو جدا کرد و به طور مشخص گفت که چه چیزی علت چیز دیگری است. با تغییر روی کرد به مرور مشخص شد که چنین نیست. با بحث هرمنوتیک فلسفی بیشتر آشکار شد که انسان موجودی است هرمنوتیکی، تفسیرگرا، و یکی از وجوه قوام یافتن او و اگزیستانس انسانی تفسیرگرا بودنه، چه درباره متن، یعنی از این فراتر میره و حضورش در جهان تفسیرگراست، و به همین سبب هم ارزش‌ها و هنجارها رو نمیشه به اون گونه‌ای که تصور میشد جدا کرد از رابطه علت و معلولی، و دیگر اینکه اساساً رابطه علی در حوزه علوم انسانی پاسخگو نیست، چون ما با سوژه روبرو هستیم، با سوژه انسانی مواجهیم، بنابراین با عوامل مواجه هستیم نه با علل، و نمیشه پیش بینی کرد اون رفتارها رو بر اساس اون که تفسیرهای یک سوژه تفسیرگرا میتونه تغییر بکنه بر اساس شرایط محیطی و بر اساس ارزش‌ها و هنجارها و عواطف و هیجاناتی که قطعا دخالت خواهد داشت، و نمیشه منافع رو جدا کرد اونگونه که تصور میشد از موضع گیری ها، و همه اینها یک وضعیت پیچیده ای رو پدید میاره که علوم انسانی باید ناظر به این پیچیدگی ها باشه و متفاوت میکنه اون رو بر علوم طبیعی. بنابراین به مرور که ما با تحول فلسفی وارد دوره ای شدیم که آنچه پوزیتیویسم ادعا می کرد فرو ریخت، ما در واقع وارد یک عصر پسا پوزیتیویستی شدیم که جهان امروز رو ما در طول این دو دهه اخیر بیشتر میتونیم بر این اساس درک بکنیم در حوزه دانش. ویژگی دیگر در واقع عصر پسا یوتوپیانیزم چپ و راسته. این به معنای فقدان آرمان ها نیست امروز، به معنای این هست که نوعی آرمانگرایی چپ که در قالب کمونیسم شکل گرفته بود و برجسته‌ترین بروزش رو در اونجا داشت تضعیف شده. این به معنای فروپاشی مارکسیسم هم به طور کلی به معنای یک نوع تفکر نیست، اما اون نوع آرمانگرایی که در درون اون تفکر چپ وجود داشت به اون معنا خیلی تضعیف شده و سبب شده که در حوزه علوم انسانی و دانش سیاسی تحولاتی اتفاق بیفته که برخلاف گذشته بر اساس صرفاً یک کلان نگری غایت باورانه در جهت رسیدن به یک وضعیت آرمانی نظریه شکل نگیره. در طرف راست هم به همین معنای، این چپ و راست به معنایی که در حوزه سیاسی مطرح هست، از آن سو هم این تصور که نوع تفکر لیبرالی میتونه یک نوع آرمان شهری رو پدید بیاره و همه چیز در اونجا به بهترین وجه قرار بگیره و هیچ کس مشکلی نداشته باشه، این هم تضعیف شده در طول دهه‌های گذشته پس از اینکه با تفکر نئولیبرالیسم بسیار تقویت شد بعضی از ادعاهای طرف راست و بعد مشخص شده که اون دستاوردهایی که تصور میشد رو نداره و شکاف عمیق‌تری که پدید آمده در طول سال‌های گذشته در جهان، در سراسر جهان از نظر اقتصادی و به تبع اون از نظر دستیابی به همه امکانات دیگر. بنابراین ما وارد یک عصر پسا یوتوپیانیستی شدیم که آرمان ها هم اگر وجود دارند اما در کنار دیگر عوامل نقش دارند در تفکر نظری و جهت دهنده صرف و محض نیستند، که همه کارهای نظری باید در جهت رسیدن به یک آرمان شهر از پیش مفروض گرفته شده اتفاق بیفته. این بحث که آیا اساساً نظریه سیاسی لازمه یا خیر خودش در جهان پسا پوزیتیویستی مطرحه، به سبب اینکه در اون دوران باور بر این بود که علم کافی است و علم هم مشخصه بر اساس داده‌های تجربی اتفاق می‌افته، بنابراین ما اگر بتوانیم که داده‌ها رو داشته باشیم و تحلیل و تبیین بکنیم این میتونه کافی باشه، در حالی که بعضی از پژوهشگران بر این باورند که بدون نظریه سیاسی زندگی سیاسی اساساً ممکن نیست و من هم بر همین باور هستم. یعنی حیات سیاسی که شامل رویکردها و ارزیابی‌های سیاسی، هر گونه نقد و تحلیل سیاسی باشه و کنش سیاسی، بدون نظریه و داشتن نظریه‌های از پیش ممکن نیست. این به معنای تقدم نظر بر عمل و کنش سیاسی نیست. اون دستاورد مهم نوع تفکر دیالکتیکی که نظر و عمل رو با هم دیگه میبینه، اون در جای خودش باقی است. اونجا هم الزام بر وجود نظریه سیاسی است، تقدم برداشته میشه. بنابراین تقدم نظر و عمل اینجا مطرح نیست. الزام نظریه سیاسی، داشتن نظریه حتی اگر کاملا آشکار نباشه، حتی اگر کاملا مشخص نشده باشه که بر اساس چه نظریه‌ای کنش سیاسی داره اتفاق میفته یا ارزیابی سیاسی داره روی میده، بنابراین ممکنه که نظریه سیاسی در زیر یک ارزیابی یا یه رویکرد سیاسی یا کنش سیاسی مستتر باشه، اما همواره وجود داره. امکان نداره بشه یه کنش سیاسی رو ارزیابی کرد یا نقد کرد بدون اینکه بر اساس یک نظریه‌ای که از پیش وجود داشته این اتفاق بیفته. خود اون نظریه رو وقتی تحلیل بکنیم بر اساس یک سری کنش‌های شکل گرفته. اتفاقی که افتاده اینه که فعل و انفعالات سیاسی روی داده و پس از اون نظریه‌ای شکل گرفته. بنابراین تقدم و تأخر اینجا مطرح نیست میانه نظر و عمل، اما لزوم وجود نظریه سیاسی برای هر گونه کنش سیاسی در حیات سیاسی یک جامعه لازم هست و باید بهش توجه بشه. بسیاری از تنش‌هایی که در حوزه سیاسی وجود داره، در جلساتی که ما گاهی باش مواجه هستیم درباره مسائل جزئی، حتی در حوزه سیاست تنش‌هایی که باش مواجه میشیم، برخلاف آنچه که در ابتدا به نظر میرسه صرفاً بر اساس خود اون مواضع نیست، بلکه وقتی میریم در لایه عمیق‌ترش کمی کنکاش میکنیم متوجه میشیم که بر اساس اختلاف نظر درباره مفاهیم سیاسی است و درباره فرایندهای سیاسی که باید این مفاهیم رو متصل بکنه به کنش سیاسی. به طور مثال یه بحثی مطرح بود درباره این که خانه های خالی وجود دارن در شهر تهران و آیا این خانه های خالی رو دولت باید بذاره همینطوری باقی بمانند یا اینکه باید بیاد و اینا رو براش مالیات اضافه‌ای قرار بده یا جریمه‌ای قرار بده یا بگیره و الزام بکنه که باید اینها در اختیار دیگران قرار بگیره. این ظاهراً یک کار عملگرایانه است، یه بحث عملگرایانه است، ولی وقتی ورود بکنیم و تحلیل می‌کردیم یه صحبتی که می‌شد بلافاصله به اینجا می‌انجامید که اساساً دولت این حق رو داره یا خیر، یعنی می‌رفتیم به مفهوم خیر می‌رسید، به مفهوم حق می‌رسیدیم که این حق هست یا نه. وقتی نسبتش رو با نظام سیاسی دموکراتیک در نظر می‌گرفتیم می‌دیدیم همون رویکردی که برای هر شهروندی حق رأی قائله، همون رویکرد میگه که آیا حق داره که این مالکیت خودش رو اعمال بکنه و تا چه حدی دولت میتونه بیاد و این سلب مالکیت کنه یا الزام بکنه که تو از دارایی خود چگونه باید استفاده بکنی. مفهوم حق، مفهوم شهروندی، مفهوم مالکیت و مشروعیت دولت، تمام اینا مفاهیمی است که پشت این وجود داره. بنابراین بدون پرداختن به اینها نمیشد ارزیابی کرد از اینکه در عمل چه باید اتفاق بیفته. اما خیلی از اینها وارد حوزه فلسفه سیاسی میشه، یعنی اینکه ما در حوزه و چارچوب مفهوم سیاسی و مفاهیمی که به لحاظ فلسفی در اینجا مطرح هست قرار بگیریم، در حوزه فلسفه سیاسی هستیم. تفکیکی که میان نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی، یکی از تفکیک ها میشه قائل شد، اینه که فلسفه سیاسی در چارچوب اون مفاهیم باقی میمونه، میتوانه باقی بمانه و بحث بکنه درباره اون مفاهیم و بحث خودش رو به انتها برسونه. اما نظریه سیاسی کاری که انجام میده بر اساس یک نگرش و تعریفی از مفاهیم و بر اساس فلسفه خاص سیاسی، فرایندهایی رو تا اتصال این مفاهیم به کنش سیاسی پی میگیره، خودش رو موظف به این میدونه که فرایندها رو به گونه ای پی بگیره به لحاظ روش شناختی، تحلیلی و تجویزی تا بتونه به کنش سیاسی بیانجامه. بنابراین بسیاری از مشکلاتی که ما داریم الان در حیات سیاسی خودمون هم به خاطر مشخص نبودن یا فقدان نظریه های راهگشای سیاسی است و از این نظر اهمیت پیدا میکنه بحث نظریه سیاسی و به ویژه نظریه پردازی سیاسی که در واقع بر اساس یک بستر خاص سیاسی و اجتماعی میتونه مفاهیم فلسفی در زیربنای فلسفی آرا رو متصل بکنه به کنش هایی که برای یک جامعه خاص لازم هست. یعنی اساساً اگر هر گونه راه حلی بخواد برای یک جامعه خاص سیاسی پیدا بشه در حیات سیاسیش، بر اساس نظریه پردازی هایی میتونه اتفاق بیفته که مفاهیم سیاسی در حوزه فلسفی رو بتونه متصل بکنه بر اساس نیازهای اون جامعه و شرایط و عوامل دیگر به کنش های سیاسی راهگشا. چهار رویکرد رو من تفکیک کردم در حوزه نظریه سیاسی که در اینجا میخوام اون رویکرد انتهایی رو که رویکرد ترکیبی هست اول ازش سخن بگم، برای اینکه معتقدم در جهان امروز پس از گذراندن سه رویکردی که غالب بودن بر حوزه نظریه سیاسی، امروز اون رویکرد ترکیبی پاسخگوتر هست و میتونه بیشتر مطرح بشه. رویکرد سنتی و هنجارگراست. زمانی که نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی خیلی مرزهای مشخصی نداشتند، بیشتر این مطرح بود. به این معنا که نظریه سیاسی بر اساس هنجارها و اینکه چه باید بکند حکومت چه باید بکنه تا زندگی انسانها رو به سامان بکنه و بتونه اونها رو به خیر برسانه، در تفکر سنتی و تفکر کلاسیک درباره نظریه سیاسی غالب بود. در زمانی که نقدهایی به این رویکرد اتفاق افتاد، نظریه افلاطون و ارسطو رو قدیمی می انگاشتن، کنار می زاشتن، از این نظر که اساسشون بر این استوار بود که خیر انسان در چیست و چگونه باید بر اساس نظریه سیاسی شهر رو اداره کرد تا انسان ها بتونن به اون خیر برسن. پس هنجارها و ارزشها و غایتها در اینجا در این نوع رویکرد محور قرار می گیره و حرف اصلی رو می زد. رویکرد دیگر که در ابتدا بهش اشاره کردم، رویکرد علم باور بود که یک علم باوری افراطی ایجاد شد در واکنش به این نوع هنجارگرایی، در واکنش به نگاه های متافیزیکی به نظریه سیاسی که ازش سخن گفتیم. در واقع کوشید برخلاف آنچه که بود هنجارها و ارزشها رو تفکیک کنه و بگه که ما میتونیم به علم سیاست و به زندگی سیاسی بدون این که بخوایم هنجارها رو درش دخالت بدیم و ارزشها رو و غایات انسانی رو بپردازیم. رویکرد دیگه رویکرد تفهمی و تفسیرگرا بود که پس از بحث‌های فلسفی و نقد پوزیتیویسم شکل گرفت که همونجور که اشاره کردم معتقد برخلافه که آنچه که در رویکرد علم باورانه مطرح بود امکان تفکیک اینها وجود نداره و اساساً ما موجود تفسیرگر هستیم و بر اساس تفهم باید علوم انسانی رو بفهمیم. یعنی فهم آنچه که داره در جهان انسانی روی میده اساس کار نظری است و اینجا مشخص شد که در واقع بدون نظریه کار سیاسی و تحلیل سیاسی هم ممکن نیست. اینها در یک نزاعی با همدیگه قرار گرفتن در طول سده بیستم. در نظریه پردازی سیاسی در جهان امروز میخوام به این رویکرد ترکیبی اشاره بکنم که داره رشد بیشتری پیدا میکنه و جای بیشتری رو میگیره در مطالعات سیاسی. رویکردی که بر این اساسه که نیازی به تقابل میان اینها نیست. اساسا اگر ما موضوع نظریه سیاسی رو درست‌تر بشناسیم متوجه میشیم که نیازی به تفکیک اینها نیست و مطلوبم نیست به این معنا، بلکه تشخیص این که کجا باید از چه بخشی از این رویکردها استفاده بشه اهمیت پیدا میکنه برای ما. در جایی که نظریه سیاسی موضوعش فقط حکومت و رفتارهای حکومتی بود، میشد این رو محدود کرد به تبیین‌هایی در حوزه نهاد. یعنی معلوم باشه که یه نهاد بر اساس چه ویژگی‌هایی داره عمل می‌کنه و این می‌تونه علت چه معلول‌هایی باشه. ولی وقتی از این گسترده‌تر بشه، چنان که داره اتفاق می‌افته در باره موضوع، مشخص میشه که از تمام اون رویکردها باید استفاده بشه. در واقع در امر سیاسی من کوشش کردم در پژوهش خودم هم تعریفی که ارائه میدم بر اساس وضع وجودی باشه، یعنی وجه وجودی امر سیاسی و گستردگی اون نسبت به سیاست. یعنی از اونجایی که سیاست مستقیماً با کنش‌هایی که به کسب و حفظ و اعمال قدرت سیاسی ربط داره باز میگرده، امر سیاسی وسیع‌تر از سیاست هست. سیاست رو در درون خودش داره و وسیع‌تر از اون هست و همه انواع متأثر بودگی، این واژه رو به کار میبرم به سبب اینکه وجه وجودی این رو نشون بده، نه تأثیر پذیرفتن که میتواند باشد یا نباشد. تأثیر گرفتن از چیزی، از امری میتواند اتفاق بیفته یا نیفته، ولی متأثر بودگی وضع وجودی است در جوامع سیاسی امروز. انواع متأثر بودگی و میزان متأثر بودگی از مناسبات قدرت در جوامع امر سیاسی رو تشکیل میده که دارای وجه وجودی است و گسترده تره. همپوشانی هایی داره. تا حدودی با امر اجتماعی ولی مختصرتره، بنابراین با امر اجتماعی هم یکسان نیست. آنچه که موضوع نظریه سیاسی است برخلاف اونچه که پیشتر به نظر میرسید، نه سیاست بلکه امر سیاسی است. یعنی میتوانه سیاست هم باشه ولی فراتر از اون میره. با توجه به این گستردگی، بخش بزرگی از حیات اجتماعی انسان میتونه مشمول بحث نظریه سیاسی بشه، نظریه پردازی سیاسی بشه. بنابراین از آن محدودیتی که در جهان معاصر هم حتی نظریه سیاسی داشت، فراتر میاد در جهان امروز نظریه پردازی سیاسی و گسترده‌تر میشه. بنابراین با توجه به اینکه کجای امر سیاسی رو میخواد مورد توجه قرار بده، یک نظریه پرداز کدوم بخش از حیات سیاسی و امر سیاسی رو میخواد محور توجه خودش قرار بده، بهره بیشتری از هر یک از این رویکردها خواهد گرفت. و در مراحل متفاوت کارش هم همینطور، در بخشی از کارش با بخشی از امر سیاسی روبرو هست که نیاز به توصیف و تبیین داره، در جای دیگری میخواد ارزیابی بکنه که نیاز به تفسیر داره و نیاز به نقادی داره، در جایی نیاز به تحلیل داده ها داره. و بنابراین ما با یک رویکرد ترکیبی مواجه هستیم که نظریه سیاسی رو با توجه به موضوع اون که امر سیاسی است، بر اساس تبیین، تحلیل، تفسیر و ارزیابی میتونه در نظر داشته باشه. و ضمناً اینها همه در جهت ارزش‌ها و آرمان‌های خاصی اتفاق میفته. بنابراین نظریه پردازی سیاسی در جهان امروز نیازی نمیبینه به این که بخواد بیاد و ثابت بکنه چیزی که محاله و بگه که من میخوام ارزش‌ها و هنجارها یا آرمان‌هایی که مد نظرم هست رو کنار بگذارم و نظریه بدم. در جهان امروز نظریه پرداز سیاسی دستش بازه که بر اساس ارزش‌ها و فلسفه خاص سیاسی و آرمان‌هایی که در ذهنش هست نظریه پردازی بکنه و اینها رو مشخص بکنه، اما باید معلوم بکنه اینها رو. در بحث اصول نظریه پرداز سیاسی، یکی از اون اصولی که من نگاشتم تو اون کتاب این بود که بر اساس فلسفه، مبانی فلسفی خاص باید نظریه پردازی سیاسی بشه، آشکار بشه که چه مبانی فلسفی در زیل این نظریه وجود داره. دیگر اینکه تأمین و تجویز در درون نظریه پردازی سیاسی باید همراه باشه. زمانی که بنابر این بود که ارزیابی ها و هنجارها تفکیک بشن از کار نظری، به نظر نمی‌رسید که در درون هر کار نظریه پردازی یک تجویزی در واقع وجود داره. وقتی بهش توجه نمی‌شد، تعمیمی که در اونجا وجود داشت، یعنی یه میزانی از تعمیم برای هر کار نظری لازمه که اون رو متفاوت میکنه با تحلیل. در تحلیل یک موضوع خاص میتونه مورد تحلیل واقع بشه بر اساس داده‌هایی و یک استنتاج صورت بگیره. در نظریه تعمیمی اتفاق میفته، یعنی بر اساس یه میزانی از داده‌ها و تحلیل‌هایی که اتفاق افتاده، یه تعمیم اتفاق میفته که اینو میتونه به موارد مشابه عمومیت ببخشه. این تعمیم با اون تجویز همراه نبود، به سبب اینکه نظریه پرداز میکوشید نشون بده که من تجویزی ندارم، در واقع در حالی که داشت در درون اون میخواست کوشش بکنه که نشون بده من ارزش‌ها و هنجارهایی رو در اینجا دخالت ندارم در حالی که دخالت داشت. اینها به اشکالات بزرگی در کار نظری میانجامید که یاد ناقدان برمیگشتن و میگفتن که ما اصلا نظریه سیاسی نیاز نداریم و همون فلسفه سیاسی کافی است از اون طرف که فقط بیاد بحث فلسفی و هنجاری داشته باشه، یا از اون سو میگفتن که ما علم سیاست فقط نیاز داریم که بیاد تحلیل بکنه. نظریه که نسبت اینها رو میخواست به هم بسنجه و به هم متصل بکنه در اینجا بی ارزش میشد یا ناممکن میشد. اساسا مقاله های وجود داشت میگفت اساسا تئوری به معنایی که ما داریم از یونان باستان تا امروز آمده، تئوریای یونانی به یه معنایی که وجود داشته، با سیاست اصلا همخوانی نداره، به سبب اینکه الان ما در حوزه سیاست نیاز به این داریم که بیایم و ارزش‌ها و هنجارها رو کنار بگذاریم یا اینکه در حوزه فلسفه قرار بدیم و کار دیگری بکنیم. ولی در جهان امروز خوشبختانه اینها برداشته شده. بنابراین در این حال که این موانع که زاید بوده و کاذب بوده در حوزه نظریه پردازی برداشته شده، اما سهل و ممتنع هست. یعنی این موانع برداشته شده، اما نظریه پردازی باید مشخص بکنه همه اینها رو، دیگه نمیتونه رفع مسئولیت بکنه از خودش درباره مواضعی که داره، درباره اگر ایدئولوژی در زیرش نهفته است بیاد و از خودش سلب مسئولیت بکنه و با گفتن این که من موضع ایدئولوژیکی ندارم و فقط میخوام بیام و تبیین بکنم کار رو، اونو بخواد کنار بگذاره، در حالی که باید بپذیره و روشن بکنه که بر اساس چه مبانی فلسفی و ایدئولوژیکی اگر داره نظریه پردازی میکنه آشکار بشه. اگر نظریه پردازی در حوزه آکادمیک هست، مشخص باشه که چه تفسیرهایی داره استفاده میشه در این نظریه پردازی، و رفع مسئولیت نیست که من تفسیری نمی کنم از آنچه که داره اتفاق میفته و فقط دارم اونها رو تبیین میکنم. بنابراین برخلاف گذشته که فقط در سطح کلان نظریه پردازی پذیرفته میشد که باید درباره کلیت یک حکومت و مشروعیت اون حکومت و غایتهاش بحث بشه، امروز نظریه پردازی سیاسی مسئله محورتر میشه و بیشتر باید به مسائل جوامع سیاسی پاسخ بده، به مسائلی که مربوط به بخشای مختلف امر سیاسی و حیات سیاسی جوامع هست. بنابراین در سطح خردتر پذیرفته است نظریه پردازی سیاسی میتونه در سطوح متفاوتی بحث بکنه و ورود بکنه و هر جایی نشون بده که یک مسئله اگر وجود داره، به طور مثال یک مسئله مثل مسئله محیط زیست وجود داره، بر اساس مبانی فلسفه خاص و فلسفه سیاسی خاص از چه وجوهی باید نظریه های پرداخته بشه که نسبت مسئله محیط زیست با مناسبات قدرت رو بتونه تعریف بکنه و در هر جایی از اون مسئله کلان محیط زیست یک کنش متضادی با کنش دیگر رو تجویز نکنه. آنچه که اتفاق می افتاد این بود که اونقدر نظریه سیاسی کلان بود یا اصلا نیاز به اون منتفی دونسته می شد که وقتی با یه مسئله مثل مسئله محیط زیست که وجوه متفاوت داره روبرو می شدیم، معلوم نبود که هر یک از این بخش های این مسئله و دشواری چگونه باید حل شه در نسبت با مناسبات سیاسی. اگر جای کنشی تجویز می شد در حوزه سیاسی، قانونی میخواست گذاشته بشه، ممکن بود با قانون دیگری در جای دیگه برای یک بخش دیگر از همین مسئله محیط زیست با هم دیگه در تضاد باشه. اما وقتی معلوم باشه که نظریه پردازی سیاسی مسئله محور هست و میتونه بر اساس امر سیاسی و حیات سیاسی باشه، منسجم میکنه تصمیم ها و ایستارهایی که وجود داره در قبال بخش های مختلف مسائلی که ما امروز باهاش مواجه هستیم. بنابراین ویژگی های نظریه پردازی سیاسی امروز رو من یکی در گسترده تر شدن موضوع و وجه وجودی موضوع نظریه سیاسی میبینم که اساساً اون رو متفاوت میکنه با آنچه که در سده بیستم، در بخش بزرگ از سده بیستم و جهان معاصر وجود داشت، محدود بود و وجه وجودیش کمتر دیده میشد. دیگری رویکردی که به نظریه سیاسی از رویکرد ترکیبی امروز و محدودیت‌های رویکردهای قبلی و تضادهای کاذبی که میان آنها وجود داشت، مرزبندی‌های کاذبی که وجود داشت، ستیزهایی که پدید می‌آمد در جامعه آکادمیک و بیرون از اون جامعه آکادمیک درباره رویکرد و نظریه سیاسی کاذب بودنش بیشتر مشخص شده، و مسئله محورتر شدن و سطوح متفاوت داشتن نظریه پردازی سیاسی، این که میتونه و باید مسئولیت مواضع خودش رو بپذیره و نسبت موضعش با تعمیم هایی که داره روشن بکنه، ارزش ها و زیربنای فلسفی معلوم باشه، اگر میخواد ایدئولوژیک نباشه باید روشن بکنه تا چه حدودی میتواند ایدئولوژیک نباشه. همه اینها از ویژگی های نظریه پردازی سیاسی در جهان امروز به نظر میرسه. تشکر میکنم از توجه دوستان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از بیانات دوستان هستی که این موضوع نکاتی رو که دارم بیان دارم.
جریان کاری که داشتن انجام میدادن بودم. تا چند تا ابهام دارم اونو مطرح میکنم اگر بشه چون توضیح بدن. یه بحث راجع به نظریه سیاسی است که چون گفتن که تو طرحشون قاطعا منعکس شده و اون کتابی که وعده‌اش رو دادن که قرار منتشر بشه یه مقدار مبهم بود برای من که این حدود و سقوط و در واقع مرزهای نظریه سیاسی کجاست. چون شما یه جمله گفتید، گفتید که هیچ عمل سیاسی یا هیچ کنش سیاسی صورت نمیگیره مگر اینکه یک نظریه سیاسی پشتش وجود داشته باشه. این خیلی دامنه رو وسیع میکنه، اینقدر وسیع میکنه که اون وقت ما نمیتونیم بعد بیایم سراغ تفکیک نظریه سیاسی از فلسفه سیاسی یا ایدئولوژی سیاسی یا چیزهای دیگه. این یه ابهامی ایجاد میکنه. یه جایی شما فرمودید که فرق نظریه سیاسی با فلسفه سیاسی، در ادامه همون ابهام قبلی، اگر نظریه سیاسی اینقدر وسیعه که هیچ عملی، حالا شما یه مثال زدید اون در واقع اون سیاست دولت بود که مثلا پس خوشش بعد مدارس مطرح میشه، تو شما عام گفتید که هر عمل سیاسی یا کنش سیاسی مبتنی بر یک نظریه سیاسی چه آشکار باشه چه آشکار نباشه. این خیلی دامنه رو وسیع میکنه منطقا. ولی بعد شما دید که تفکیک کنید نظریه سیاسی رو از فلسفه سیاسی، که ما فرض رو برای میذاریم که منظورتون این اشاره دوم هم همون منظور اول بوده، یعنی همون معنی عام از نظریه سیاسی بوده، گفتید فلسفه سیاسی میتونه منحصر بشه به مفهوم، اما نظریه سیاسی قاعدتا باید یک تمهیدی باشه برای رسیدن به یک عمل، نمیتونه فقط در دایره مفهوم باقی بمونه. این سوال پیش میاد که خب اولا اینکه اگر نظریه سیاسی معنی اول هست که معنی کلی عام هست، خب باید فلسفه سیاسی رو در بر بگیرید. چرا؟ اونجا که تفکیک میکنید، این تفکیک چه معنایی داره، مرزهاش کجاست؟ و آیا تا قبل از اینکه شما منظورتون از نظریه سیاسی، چون این تفکیک ها تفکیک بین نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی، چه میدونم ایدئولوژی سیاسی، این تفکیک های جدید های دوتون، یعنی مثلا ما تو فارابی نظریه سیاسی نداریم، ما فلسفه مدنی داریم، ما در افلاطون و ارسطو نظریه سیاسی. آیا در اون زمان عمل سیاسی امکان پذیر نبوده، یا اگر امکان پذیر شده به چه معنا امکان پذیر بوده؟ چه وجهی، چه وجودی از نظریه سیاسی در اونجا بوده که همپوشانی داشته با فلسفه سیاسی؟ و میخوام بگم یعنی یه مقدار مفاهیم برای من روشن نیست. یه نکته دیگه هم که خدمت شما عرض بکنم این هستش که بحث شما به گونه ایست که انگار نظریه سیاسی با فلسفه سیاسی با هم دیگه خیلی میتونن دوست باشن اصطلاحا. یعنی من احساس میکنم اینجوری نیست. من احساس میکنم همون بحث پوزیتیویسم که شما مطرح کردید در قرن 20 که نظریه سیاسی هم یه نسبت خیلی وسیعی با اون داره که عرض میکنم خدمتتون، زمانی ممکن شد که فلسفه سیاسی به یک معنا در حال احتضار بود. میدونید یعنی فلسفه سیاسی باید میمرد تا نظریه سیاسی بتونه خودشو مطرح بکنه، بتونه بیاد جای اون رو بگیره. اینها اینگونه نیستش که ما بگیم حالا بیایم یه بحث ترکیبی انجام بدیم، یه جایی خواستیم تجویز کنیم، یه جایی خواستیم نمیدونم پوزیتیویستی برخورد کنیم، یه جایی خواستیم تفسیری کنیم. حتی بحث تفسیر که شما بحث میکنید، حتی در تفسیرگرایی هم اگر در ادامه تاریخی گری باشه، در ادامه بحث همون هیستوریسیزم باشه، اونم در کنار پوزیتیویسم یکی از خصمای جدی فلسفه سیاسی بود که اونا رو اون از صحنه بیرون کرد. بنابراین به نظر میرسه که این لحن آشتی جویانه در واقعیت چیز دیگه است، اینجوری دیده نمیشه. حالا چرا میام خدمت شما عرض بکنم که نظریه سیاسی یک جنبه پوزیتیویستی هنوز درش باقی است؟ اولا اینکه همین کوششی که من و حضرت عالی انجام میدیم که اینقدر تدقیق بکنیم این مرزها رو از هم جدا بکنیم، خودش کوششی است که ماهیت پوزیتیویستی داره. چرا؟ به خاطر اینکه ما در یک چیزی شما گفتید که نظریه براز باید بشینه با ذهن خودش ببینه که ایدئولوژیشو چیز بکنه، بیاد بگه آقا من تا کجا ایدئولوژیکم. همین که شما میگید من تا کجا، بیاد بگه ایدئولوژیکم، یعنی که میتونی برسی به جایی که بگی آقا من ایدئولوژیک نیستم دیگه. حالا خب این خودش محل ایراد و بحث است. کما اینکه در خصوص نظریه پردازی سیاسی، در خصوص نظریه سیاسی اصلا به صورت کلی یک اصل در واقع میشه بگیم پوزیتیویستی درش خوابیده، همین هستش که ما میتونیم بر اساس نظریه یا با تکیه بر نظریه ساعت عمل رو تغییر ماهوی درش ایجاد کنیم. عوضش کنیم، اون چیزی که دلمون میخواد بنشونیم. یعنی برای عمل، برای ساحت عمل، برای امر عملی، شما به لحاظ دو فکتو به اصطلاح حقوقدانا به رسمیت نمیشه، یعنی بالفعل نمیدونید ساحت عمل رو. میگید یه ساحتی است وابسته به ساحت نظریه و نظریه میتونه بیاد با ابتناع بر حالا مبانی فلسفیش، مبانی ایدئولوژی، هر چیزی که هست بیاد و یک برنامه‌ای به شما بده که بتونه وضع، حالا مثلا میتونه وضع وضع اقتصادی باشه، میتونه وضع سیاسی باشه، میتونه دموکراسی باشه، میتونه هر چیز دیگه‌ای باشه. این رو من احساس میکنم که اگر مد نظر قرار بدیم، وقت با اون تعبیر عامه حضرت عالی که اول داشتید نسبت به اینکه آن نظری پردازی اگر باشه یک معنا درست داره، ولی بعد که شما میاد جلو تخصیص میزنید اونجا به نظر با مشکل اونجا رو اگر توضیح بدید من ممنون.
ناب آمریکایی خودش خودش از اون مثلا توی قدم به یک کشور دیگه مثلا تحبیل نمیده به نظر هم مبتنی برد یک نظر سیاسی نیست مبتنی برد فروپاشیه یعنی که اون هم همیش ضرورت به نظر سیاسی نداره به نظر هم این روی کرده پنجم رو بعد درست توجه کرد آخری مطلبم اینه که شاید لازم باشه این نکته آخر رو توی جلسه دیگه بازش بکنم ولی جا داره بهش بپردازید که اونم در واقع خود جامعه ایرانی هستش آیا این جهان امروزی که همه شما از این صحبت کردی در اونجا توبی کرد در باره نظری برگزی سیستی هست این هم جامعه ایرانی و متفکر ایرانی هم شامل میشه یا نه و توی این جامعه ایرانی با تجربه روی کرد تا الان ما توی چه وضعیتی به سر گرد ما توی دهه مثلا 70 یا 80 بگیم بحث ایدولوژی زدایی رو ما شاهد حالا شما الان به بحث بازگشت ایدولوژی ها به مجرد من که الان تو جامعه ایرانی چه چقدر همین روی کرده که خود شما فرمایی ترکیبی رو سطح نظری بردازی سیستی که چجوری وجود در مسئله
چجوری
که حالا ارزش رو ببریم توی خواستم رو ببریم به کن کار میکنی خوش قدرت سیاسی باز تولید نمیکنه وقتی ما پرسکار کنیم که ارزش ها رو ببریم خب قدرت سیاسی هم این کار میکنه و چون ابزار هژمونی کردنش داره در واقع یک اتفاق که یه پیامدی که این تجویز داره اینه که قدرت سیاسی مدام باز تولید میشه با تو فضای مثلا بستر فعلی هم اگه در نظر بگیریم توی مثلا مسئله لوکال خودمون خب این دیگه اصلا دبزه میکنه خب ارزش اینه من ارزش رو تعریف میکنم یا اصلا اکسکلوسیف میخواد بگید که دیگه هر چیز دیگه ممتنه میشه من فکر کنم که مثلا حتی گمان کسان که مطرح میکنن بطن این نیست داره مثلا فکر کنم که اگر مثلا ارزش ها رو بگن میتونه موازه دیگه در کنار اون موازه ها که مطرح بشه ببینی خب اون ارزش های خودش این هم ارزش های خودش ما هم ارزش های خودم ولی قرار باشه که ارزش چیز میشه اون ارزش رو تجویز میکنه و اون ارزش دیگه ای رو نمیپذیر یه چیزش بس قدرت سیاسیه یه پیامد یه پیامد دیگه شد درک بینا سوژوانی تایم نمیداره خود این که ارزش های متعدد چیز بشه ارزش های متعدد بیان بشه و همش به رسمیت شناخته بشه ارزش هم در واقع نمیدونم من اینکه مثلا این مرزبندی وجود داشته باشه یه جور خود متناقض به نظر میاد مثلا یه نفر میتونه بگه که اصلا خود این گزاره ارزش من نیست که ارزش های مختلف وجود داره بعد وقتی ما از وجود ارزش های متفاوت صحبت میکنیم با اونم بپذیریم به عنوان یک نگاه این جوری به نظر آسیب میزنه به درک بین سوژه این هم باید آسیب بشه
در واقع در اون نظریه که وجود
داره بگیم که اینا همش در واقع نظریه ها وجود داره. من به نظر میرسه که در هر کدوم حداقل بخش‌های غالب هست. مگر اینکه شما بیاید که بگید که نه، بحث من خیلی متفاوت‌تر هست و بالفرض ما یه سری مدل‌ها داریم برای که مثلا خیلی جالب باشه که تحقیقی در حوزه سیاسی روابط بین انجام بدیم. یه سری مدل‌ها رو ما طراحی می‌کنیم. تو مدل‌ها ممکنه باشه از همه اینها ما در واقع ترکیبی تو مدل‌های ترکیبی استفاده کنیم. آیا این هم شما در واقع نظریه سیاسی می‌دونید یا نه این دیگه نه، این فقط یک مدلیه برای یک تحقیق خاص باید انجام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از آقای دکتر حسین مطالب بسیار خوبی رو بیان کردن، بهره بردیم. خب طبیعتاً در یک گزارش نیم ساعته در انتظار زیادی نمیشه روش تمام ابعاد بحث در واقع بیان میشه از طرف سخنران، و فکر میکنم که احتمالاً نکاتی رو که دوستان هر یک به گونه ای فرمودن و من هم ممکنه به گونه ای دیگه اونها نظر داشته باشم در اون گزارش نهایی شما هستش و اینجا امکان طرحش نبوده، ولی با این حال بیان اینها میتونه در واقع ذهنیت مخاطب رو منتقل بکنه به جناب عالی برای بهتر شدن اون گزارش نهایی. خب تعریف مفاهیم چه از لحاظ نظری و چه عملیاتی ظاهرا فرصتی نشد بیان بشه، احتمالاً در اون گزارش باید باشه. پیشینه تاریخی بحث، پیشینه پژوهش و اون تطور مفهومی که در طول تاریخ نظریه پردازی داشته، تمایز اون و مرزبندیش با مفاهیم نزدیک و به طور کلی تحول و دگرگونی تاریخی که ما در بحث نظریه پردازی سیاسی داریم میتونه کمک بکنه به فهم بهتر نظریه سیاسی در جهان امروز. خب البته باید در این بستر برداشت‌های متفاوت نسبت به نظریه سیاسی از دیدگاه مکاتب مختلف فلسفی و نظری هم به نظرم بهش توجه بشه و در نهایت هم نظریه پردازی سیاسی در ایران و اینکه آیا از چه زمانی وارد شده، چه مراحل رو و طی کرده و اکنون در چه مرحله‌ای هست، اینا میتونه نکاتی است که بحث جناب عالی رو بسیار پویاتر و دقیق‌تر کنه. خیلی ممنون.
با سلام و خسته نباشید خدمت اعضای محترم و آقای دکتر مصلح، من عنوان رو قدری در واقع عنوان بحث رو که نظریه پردازی سیاسی در جهان امروز هست یک در واقع موضوع کلان می‌بینم، طوری که می‌تونست جزئی‌تر از این هم در واقع تعریف بشه برای سخنرانی. ممکنه که عنوان ترپنگ باشه و یه تر به تفصیل هم بهش پرداخته بشه. مسئله بعدی هم اینه که ما در اینجا از نظریه پرداز کیست، در چه جغرافیایی زیست می‌کند، تقدم تاریخ یا تئوری، از اینها هیچ بحث نشدید. آیا این در ارتباط با همون در واقع نگاه کلان شما به موضوع بود یا نه در واقع ترجیح دارید که از اینها به اینها نپردازید؟ چون به هر حال بخشی از مکاتب نظریه پردازی مثلا این پوزیتیویست تاکید داره بر روی تقدم عینیت بر در واقع عمل یا عینیت بر نظریه، یکی شما نیاز به تور تئوری ندارید. این در حالیه که در نظر برخی از فیلسوفان نظریه پرداز علمی معتبرن که تئوری مقدم بر عینیت هستش. حالا و از تور تئوری صحبت نه، که باید تور تئوری باشه که ماهی رو بتونه بگیه، و الا اگر ماهی در آب باشه معنی این نیست که ما صیدی انجام بدیم. به نظر میرسه که این بحث ها بحث های تکمیلی میتونه باشه، ولی خب اصل بحث شما بحث مسئله مهم و حائز اهمیتی با من استفاده کرد.
اگر خدمت
کنم. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم از توجه همه دوستان به نکات خوب و مهمی که فرمودن. تا جایی که ممکن باشه بحث میکنیم درباره اون صحبتهایی که شد. آیت مقیمی نظریه سیاسی و کنش سیاسی رو نسبتش رو در واقع مطرح کردن که من اشاره کردم در زیر کنش های سیاسی نظریه هایی هست و چه آشکار باشه چه نباشه به این معنا، و اینو گفتن که گسترده شده. بله خب عرضم همین بود که برخلاف آنچه که پیشتر به نظر میرسید که نظریه سیاسی فقط میپردازه به حکومت و آنچه که به کنش‌های حکومت مربوط هست، این گسترده تر از اینه و چون به امر سیاسی مربوطه قطعا گسترده تره. و اتفاقا چون به امر سیاسی مربوطه همان گونه که سیاسی بودن، که در واقع وقتی ما امر سیاسی میگیم توجه داشته باشیم اصلا منظور سیاسی بودنه، به همین دلیلم وجه وجودی داره. سیاسی بودن به چه معناست؟ این فراتر از سیاست و کنش هایی که در حوزه سیاست هست میره. تو حیات سیاسی این جاری است. حالا این گستردگی رو در نظر داشته باشین، اینکه چرا حتما کنش های سیاسی متکی به نظریه هایی است. این نظریه ها به معنی این نیست که هر کس هر کنش سیاسی رو انجام میده دقیقاً میدونه که عین چه نظریه‌ای رو داره اجرا میکنه، یعنی به طور تیپیک مشخصاً داره چه نظریه رو اجرا میکنه. اما نظریه ها وقتی که میان و تسری پیدا میکنن، یه سرایت اجتماعی پیدا میکنن، تراوش اجتماعی پیدا میکنن، بر کنش های سیاسی اتفاق میفته که مبتنی بر این بخش های مختلف این نظریه هاست بدون اینکه کاملا آشکار باشه. یعنی یه نفر وقتی که باور داره به اینکه باید بره رأی بده و میره رأی میده، ممکنه که ندونه بر اساس کدوم نظریه سیاسی داره این کارو انجام میده، ولی این نظریه سیاسی شکل گرفته و بعد آمده تراوش اجتماعی پیدا کرده و شده جزی از باورهای فرد که داره کنش سیاسی میکنه، و بعد اون میره اون کارو انجام میده بدون اینکه بدونه پشتش نظریه سیاسی نهفته بوده، نزاع‌های اتفاق افتاده تا این نظریه ها بتونه بیاد و اعمال بشه و جایگیر بشه و وارد مناسبات قدرت بشه. بنابراین یه فرایند دراز مدت رو اگه در نظر بگیریم عرض من بیشتر خودشو نشون میده. اگر خیلی مقطعی و در همان حین بریم بررسی بکنیم در اثنای اون رد ممکنه به نظر نرسه. بنابراین خود اون نظریه ها هم در عین حال متکی بر کنش های پیشینه، به همین دلیل. یعنی نظریه نبوده که مبنای محض کنش ها باشه، کنش های پیشینی که اتفاق افتاده باعث جریان تفکر میشه و یک نظریه شکل میگیره و این نظریه ها در نزاع با هم وارد مناسبات قدرت میشه و به همین شکل تداوم پیدا میکنه. بنابراین این تقدم و تأخر رو اگر ما کنار بذاریم و نفی بکنیم و بدونیم که نمیشه این گونه نگاه کرد، اساساً کار نظری، نظر و عمل، یعنی فراتر از نظریه، نظر و عمل رو اگر ما این تقدم و تأخرش رو برداریم و دراز مدت تر نگاه بکنیم، کنش افراد بر اساس ارزیابی که دارن، بر اساس تفسیری که از وضعیت خودشون دارن و اینکه چه چیزی درسته و چه چیزی غلط هست، همه اینا متکی بر نظریه هایی است که ممکن در طول 300 سال جایگیر شده باشه. به طور مثال اینکه الان اساساً انسان‌ها باید برن در انتخاباتی شرکت بکنن که بهشون فکر ممکنه نکنه و اینو عادی تلقی میکنن، این پشتش نظریه است دیگه و نزاع‌هایی که این نظریه رو آورده و جا انداخته. بنابراین از این منظر من اشاره کردم به اینکه پشت کنش‌ها هست. در مورد تفکیک نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی در گذشته و حال و امروز، ببینین درسته که میگین اون مرزبندی خودش یکی از هنجارها و ارزش‌های پوزیتیویستی بوده، مرزبندی‌های دقیق به این معنا. اما اتفاقا از اون طرف ما دچار مشکل شدیم. من در ابتدای اون کتاب هم با توجه به خود واژه تعریف یه بحثی رو دارم که وقتی اومد ملاحظه خواهید فرمود. بر اساس تعریف از نظر ارسطو، یعنی رفتم رو لوگوس ارسطو اصلا به معنایی که بخشش تعریفه. اگه توجه داشته باشین نفی تعریف یکی از ارزش‌های پسامدرن شد در واقع. چرا؟ اصلا یکی بحثایی که، یعنی اگه بریم حالا توی لایه زیرترش، لوگوسنتریزمی که مورد نقد قرار گرفت در پس دوره پست مدرن، مثلا در دریدا، یه بخشش برمیگرده به تعریف باوری، در حقیقت به تعریف باوری محضی که در دوره پوزیتیویسم مطرح بود، به این معنا که یه لوگوس شسته رفته میتونه وجود داشته باشه که بعد بر اساس این میتونه تمام اخلاق رو هم صورت بندی بکنه. در واقع اگر بریم به معنای لوگوس، تعریف گادامریش هم در نظر بگیریم که در افلاطون معتقده که اون نظام زنجیرواره‌ای از ارزش‌ها و هنجارهاست که داره لوگوس رو در نزد افلاطون شکل میده، بنابراین نقد لوگوس و لوگوسنتریسم فقط به اون چیزی که اشتباهاً کلام باوری داره ترجمه میشه منحصر نمیشه، بلکه اساساً به منطق، به تعریف و همه اینها باز میگرده و این نکته مهمیه. بنابراین نمیخوام بریم در اونجا، بحث من میخواستم اینجا محدود بشه. اما چون شما گفتین که مرزبندی جز ارزش‌های پوزیتیویسم، بله، به معنای صدق، به معنای این که میشه با مرزبندی‌ها به صدق رسید. اساساً اگر شما مرز دقیق نکشین و علم رو مشخص نکنید، شما به صدق و کذب نمیرسید، اساساً مطلق میشد در اونجا. ولی در واکنش به این، نفی این مرزبندی‌ها اتفاق افتاد و اینکه اساساً نمیتونیم ما به تعریف برسیم، مثلا به طور پسا ویتگنشتاینی نگاه بکنیم، اساسا ما مثلا به تعریف نمیرسیم چون بازی هاییست. اما وقتی که ما تعریف رو به معنای عام، به معنای شناساندن در نظر بگیریم، که حتی در منطق مربوط تعریف به حد وجود داشت، تعریف به رسم وجود داره، متفاوت میکنه اینها رو از هم دیگه. بنابراین تعریف رو به معنای شناساندن در نظر بگیریم، میزانی از مرزبندی ها که متخلخل جا داره، اینها در هم نفوذ دارن با هم، اما قابل تفکیک هستند به لحاظ ویژگی هایی، بنابراین در هم روی ها رو بپذیریم، بازی های زبانی رو در نظر داشته باشیم، اما میتونیم با این حساب مرزهای رو مشخص بکنیم که اینها دقیقاً با هم دیگه یکی نیستن، یکی یا همسان یکسان فرض نشین. بنابراین اونجا که ما میگیم نظریه سیاسی از فلسفه سیاسی قابل تفکیکه، به معنای تفکیک مطلق بین اینها نیست. عرضم اینه که اونجایی که فلسفه سیاسی متوقف میشه یا وظیفه خودش میدونه تا همونجا بیاد، به طور مثال وقتی که استدلال عقلانی داره میکنه، تبیین علی نمیخواد انجام بده به طور مثال، یا به معنی تحلیل داده ها نمیخواد ورود بکنه فلسفه سیاسی، نظریه سیاسی میاد و از اونها استفاده میکنه و از فلسفه سیاسی هم استفاده میکنه تا بتونه فرایندها رو توضیح بده و فرایندهایی رو در نظر بگیره. به این معنی این تفکیک ها رو میشه براش در نظر گرفت. در گذشته و حال هم درست میفرمایید، در گذشته به این معنی نبود که نظریه نبوده در اون زمان، شاید این اتفاق میفته که اسمهای متفاوتی برای اینها میتونه در نظر بگیره، یا میشه تفکیک نشده باشه اینها. یعنی یه بخشی که الان کسانی که میگن تئوریا در نزد افلاطون همون فلسفه بوده، که من البته نشون دادم توی اون کار هم، حتما بعد ملاحظه خواهید فرمود، در خود یونان با توجه به متون یونانی نشون دادم که نه، این گونه نیست. یعنی در همون زمان هم همپوشانی هایی داشته، ولی فراتر میرفت تئوریا از فلسفه به اون معنایی که مد نظر افلاطون بود. بنابراین از یونان باستان و در تفکر ایرانی هم در فارابی اشاره کردید، اینا رو ما باید ردیابی کنیم که نظریه رو به چه عنوانی میشناختن. بنابراین پشت کنش ها در اون زمان هم نظریه به یه معنایی هست، اگرچه تفکیک کامل و دقیقی از فلسفه سیاسی، از علم سیاست و اینا که متأخره نشده باشه در اونجا. خودش موضوع پژوهشه که چگونه میشه اینا رو تفکیک کرد، به چه عنوانی مطرح بودن. در مورد احتضار فلسفه سیاسی که اشاره کردین، خب این یه ایده شناخته شده ایه که معتقد بودن که فلسفه سیاسی دیگه رو به نابودیه، تا به ویژه تا قبل از دهه 70 رو به نابودی است، بنابراین نظریه سیاسی به معنای مورد نظر پوزیتیویست ها در واقع پس از احتضار فلسفه سیاسی داره پدید میاد. اما بعد این پذیرفته نشد. آیزای برلین در همون دهه 60 یه مقاله‌ای داره که آیا مرده نظریه سیاسی، آیا امروز از بین رفته یا زنده است. اونجا بحث میکنه که نه، اینطوری نیست، تا زمانی که استدلال عقلانی باقی است، نظریه سیاسی هم باقی خواهد بود و فلسفه سیاسی هم بلافاصله با کار رالز نشون داده شد که از بین نرفته و اونگونه که پوزیتیویست‌ها القا می‌کردن که رو به مرگ، یعنی یه القا بود در اونجا، وگرنه واقعیتی نداشت اصلا، نه اون زمان نه پس از اون از بین نخواهد رفت. تا زمانی که استدلال عقلانی باقی است، فلسفه و فلسفه سیاسی باقی است و پس از اون نظریه سیاسی هم از آنجایی که بهره میگیره از فلسفه سیاسی کار خودش رو ادامه میده.
فلسفه سیاسی مدرن بود دیگه.
بله بله، به این معنی. یعنی میخوام بگم اون یه الغاست، توجه داشته باشیم، الغایی که چند دهه میشد و بعد کذب بودنش خودش رو نشون داد با تداوم فلسفه سیاسی در بحث عدالت، در بحث آزادی دوباره مجددا مفاهیم و نظریه پرداز سیاسی هم نشون داد که میتونه از اینها استفاده بکنه، بهره بگیره، کار بکنه. آقای دکتر مهدوی زاده اشاره کردن باز به بحث مرزبندی و نسبتش با رویکرد ترکیبی. عرض من همین بود، یعنی اینکه ما در این حال که میتونیم مرزبندی های نظریه سیاسی با فلسفه سیاسی و علم سیاست رو داشته باشیم، ولی چون اینا مطلق نیست، اتفاقا برخلاف اون نزاهایی که میان این رویکردهای مطلق در میگرفت که یا شما باید نظریه سیاسی داشته باشید یا علم سیاست، شما تبیین علی لازم دارین بنابراین نظریه سیاسی نمیخواید، یا فلسفه سیاسی اگر میخواید داشته باشین این دیگه علم سیاست رو بر نمیتابه. این تفکیک ها باعث میشد که چیزی به نام رویکرد ترکیبی معنا نداشته باشه اگه از مرزبندی این گونه سخن میگفتیم، ولی با توجه به اینکه ما مرزبندی هایی میتونیم داشته باشیم که در هم روی ها رو نشون بده در این حال تفکیک ها رو نشون بده، رویکرد ترکیبی معنا پیدا میکنه. یعنی میگه شما وقتی میخواین به امر سیاسی بپردازید، یه بخشی از این امر سیاسی نیاز به این داره با داده ها روبرو باشید تحلیلش بکنید، یه بخشی نیاز به تفسیر و ارزیابی شما داره، یه بخشی نیاز به تبیین داره، و همه اینا مجموعاً در یک کار نظریه پردازی باید جای خودش رو پیدا بکنه و ازش استفاده بشه. در مقاله های بسیاری ما الان امروز مواجه هستیم به اینکه نسبت علم سیاست و نظریه سیاسی مشخص بشه، یعنی گفته بشه که اینا به هم نیاز دارن. نظریه پردازی نیاز به این داره که میخواد تعمیم بده، یه جاهای استفاده بکنه از داده ها و تحلیل و تعمیمی که میخواد پیدا بکنه، اون تعمیم میخواد بهش برسه، از علم سیاست استفاده بکنه، ولی متوقف در علم سیاست نشه، اون رو ترکیب بکنه با اون ارزش‌های برآمده از فلسفه سیاسی و بگه که من اگر تعریف خاصی از عدالت رو مد نظر دارم، حالا این داده‌هایی که داره به من داده میشه از این جامعه، تبیین من از این چه نسبتی این پیدا میکنه با اون نظریه عدالتی که من مد نظرم هست، و حالا فرایندی که من توصیه میکنم یا فکر میکنم که میتونه اون مفهوم رو با این داده‌ها برسونه به یک وضع بهتر چیست. پس می‌بینید نظریه میاد و اینها رو به همدیگه نسبتشون رو میسنجه و از ترکیبی از اینها میتونه استفاده بکنه برای پیوند دادن اون ارزش ها به کنش سیاسی. و بنابراین اون بحث علم سیاست و نظریه سیاسی هم اینها دیگه به صورت متنافر با هم دیده نمیشن امروز، برخلاف دهه هایی که کاملا اینا دو قطب شده بودن با هم دیگه. درباره اینکه امروز همان مدرنه، نه، من عرض کردم اتفاقا امروز که مطرح میشه جهان امروز به معنای پسا مدرن و حتی بحثایی که حالا پسا مدرنیته مطرحه، یعنی حتی همون واکنش هایی که در پسا مدرنیته به مدرن اندیشه مدرن پدید آمده که یه بخشش واکنشی است، امروز داره کنار گذاشته میشه، که عرض کردم یکیش همون موضوع نفی تعریفه، به طور مثال اینی که اساسا ما تعریفی نداشتیم، یا مثلا برای نمونه عرض میکنم این که در هرمنوتیک ما به هیچ تفسیر مشترکی نمیتونیم برسیم اساسا، چون داله برتری وجود ندارد، بنابراین ما به یه تفسیر که روش اجماعی بتونه اتفاق بیفته نمیتونیم برسیم. اینا واکنش های پست مدرن بوده، در حالی که اگر ما نقد های متأخر رو ببینیم، که خود من هم با بحث پولیلکتیک نقد جدی دارم به اون بحث ها، به ویژه به نسبی گرایی، نه از زاویه معرفت شناسی بلکه از زاویه هستی شناختی نقد وارد میکنم، معلوم میشه که نگاه های متأخر نه تنها بس مدرنیست، بلکه نقد های پسا مدرن رو هم به نقد میکشه در اونجا، و نظریه پردازی سیاسی رو هم باید بر اساس همین نقد های متأخر از مدرنیته و پسا مدرنیته در نظر گرفت. رویکرد پنجم که فرمودید در مورد فروپاشی، نه، در واقع این همونجور که آقای دکتر مقیمی اشاره کردن بود، در اونجا در مطرح بود در زمانی که در همون رویکرد علمگرا نهفته است، این در همون رویکرد علم باور و ساینتیستی نهفته بود فروپاشی. اساسا اونا معتقد بر این بودن که امروزه دیگه نظریه سیاسی مطرح نیست، ما متوجه هستیم که نیاز به رفتارشناسی و تبیین علی و پیشبینی داریم و این یعنی علم، بنابراین نظریه سیاسی و فلسفه سیاسی در واقع فروپاشیده. اما از این زاویه دیگه که جناب علی اشاره کردیم بهش، بنابراین میخوام بگم که این در اون رویکرد هست، در رویکردی که من مطرح کردم، اما اونی که جناب علی اشاره کردیم که چون قدرت به طور عیان داره میاد و خودش رو نشون میده، بنابراین شاید نظریه مطرح نیست و فروپاشیده، این گونه نیست به این به یه معنایی که شاید بتونیم نزدیک بشیم به هم مطرح میکنم من بحث رو. درسته که قدرت عیان و علنی هست، ولی این جدید نیست، یعنی این در طول تاریخ هم همین این گونه بوده، این نیست که الان فقط این اتفاق میفته، مثلا 200 سال پیش قدرت می اومده و خودشو مقید میکرده که در درون با توجه به یه نظریه فقط کار بکنه، امروز این اتفاق افتاده. اون موقع وقتی که قدرتمندان میخواستن صاحبان قدرت کاری رو انجام بدن انجام میدادن، اما همان زمان هم بر اساس یک نظریه اینو توجیه میکردن تا حدودی، حالا چقدر توجیه پذیر بود بماند، ولی منسوب میکردن خودشون رو به یک نظریه خاصی، به یک فلسفه سیاسی خاصی. امروز هم همون اتفاق داره میفته، یعنی این کسانی که دارن این گونه اعمال قدرت میکنن هر جایی که لازم باشه بحث تئوری مطرح بشه در اونجا میان خودشون منسوب میکنن به یه تئوری و اتفاقا خیلی وقتا اون تئوری رو بدنام میکنن در واقع. یعنی یه بخشایی از بدنام شدن لیبرالیسم در واقع بر نمیگرده به اصول تفکر لیبرال که خیلی هاش هم اصول خوبی از نظر فلسفی برای بهبود زندگی انسان ها مطرح شده، مثلا برگردن به اینکه ما به حقوق بشر یا به آزادی اینو منسوب بکنیم، ممکنه ما ببینیم نه نسبتی وجود نداره در اونجا، ولی اونها این کار رو انجام بدن. یعنی قبلا هم این گونه بوده که صاحبان قدرت کاری که انجام میدن برمیگردن به یه نظریه‌ای، امروز هم این اتفاق میفته. به طور مثال وقتی که ما میبینیم بر اساس تفکر نئولیبرال یه کنش‌های اتفاق میفته، یه جایی شکاف‌های اقتصادی بالاتر میره اما این موجه انگاشته میشه، بالاخره پشتش یه نظریه است، حالا چه ما اونو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. این لشکرکشی یا فرستادن ناو و همه اینها هم اگر برین سوال بکنید از کسانی که پشت قضیه هستن یا به عنوان اتاق فکر اینها یا تئوریسین، میبینید که اونها رو چگونه به نظریه مبتنی میکنن و رجوع میدن شما رو به اون نظریه، که بعد شما باید اون وقت نقد کنید که آیا واقعا به اون نظریه باز میگرده یا این فقط دستاویزی است برای اینها. درباره جامعه ایرانی من معتقدم به این که اونچه که ما داریم میبینیم از زمانی که علوم انسانی مطرح شده به طور آکادمیک، ما هم اون رویکردها رو شاهدش هستیم. یعنی سلطه رویکرد پوزیتیویستی به علوم انسانی، علوم اجتماعی که حتی همین الانش هنوز تو طرحنامه های ما خیلی جا خودش رو نشون میده. به طور مثال شما الان ما اخیراً داریم خیلی بحث میکنیم راجع به این که بعضی از طرحها فرضیه به معنای اثباتی ندارن بلکه باید مفروض داشته باشن. این متفاوته، یعنی بحث اقنایی مطرحه در اونجا نه بحث اثباتی. اینا نتیجه همین بحث هاست، یعنی یک سلطه تفکر اثباتگرا و پوزیتیویستی وجود داشته در علوم انسانی و اجتماعی ما، امروز به چالش کشیده شده. بحث های تفسیری که امروز داره مطرح میشه در حوزه سیاسی و علوم سیاسی هم مطرح هست، بنابراین ما میبینیم که حتی نقادی هایی که اتفاق میفته دیگه نقادی هایی که صرفاً بر اساس تبیین باشه یا تحلیل نیست بلکه بر اساس تفسیر هست. بنابراین ما هم در اینجا درگیر این رویکردها هستیم و آنچه باهاش مواجهیم اینه که داریم میریم به سمت یک رویکرد ترکیبی که این تقابل ها رو دیگه کمتر بکنه. امروز اگر در جامعه علمی بحث میشه کسی داره میگه که ما نمیتوانیم ارزش ها رو به طور کلی از کار نظری کنار بذاریم، کمتر هجمه میشه بهش. همین بس اگر 10 سال پیش یا 20 سال پیش اتفاق میفته خیلی مورد هجمه قرار میگرفت که نه اصلا ما اگر ارزش ها رو بخوایم وارد بکنیم ارزش دخالت داشته باشن در حقیقت ارزش نداره کار علمی ما، ولی امروز کمتره. بنابراین ما هم در جریان یک تحول فکری هستیم که میبینیم داره نظری پردازی سیاسی یا اساسا هر گونه مطالعه سیاسی رو بر اساس این رویکردها پی میگیره. دوست گرامی که مفاهیم رو پالیتیکس و پالیتیکال رو مطرح کردن، همون سیاست و امر سیاسی رو که عرض کردم، اساس کار نظریه که منم انجام دادم بر اساس تفکیک اینها بوده. اومدم در اونجا نظر ریکور، آرنت، شانتال موف و شمیت اینا رو بررسی کردم، بحث کردم دربارشون و بعد نقد کردم، تحلیل و نقد کردم و دیدگاه خودم رو مطرح کردم بر اون اساس. بحث در قالب مقاله هم آمده، 2 مقاله هم در این زمینه که نسبت سیاست و امر سیاسی در خوانش ادبیات ریتوریک رو منتشر کردم، یکی نظری پردازی سیاسی در جهان امروز با توجه به گستردگی و وجه وجودی امر سیاسی که پارسال منتشر شد. در اونجا تفکیک سیاست و امر سیاسی رو دقیق‌تر بحث کردم. جایگاه نظریه و اینکه نسبتش بین فلسفه و علم، نه میان اینها نگیم بهتره شاید، یعنی نگیم میان فلسفه و علم، بلکه در واقع نظریه سیاسی این قابلیت بهره‌گیری از هر دوی اینها رو داره. اون تقابلی که میان اینها برقرار بود و شاید هنوزم برقرار باشه، میان فلسفه و علم به لحاظ معرفتی تفکیکی میشه قائل شد، بر اساس استدلال عقلانی کار میکنه و علم به یه شکل دیگری در اساس داده‌های تجربی هست. نظریه سیاسی این فرصت و آمادگی و قابلیت رو داره که میتونه در جاهای متفاوت از اینها بهره بگیره، بنابراین اینگونه میتونه میانه اینها پیوند برقرار بکنه. تفکیک فوکو از سیاست سنتی و مدرن هم البته میدونین که تفکیکی بود که فوکو در زمانی که بیشتر دیرین شناسی رو مطرح میکرد و گفتمانی بودن و گسست رو مطرح میکرد خیلی روش تاکید داشت، به مرور کمتر شد. به مرور اونجایی که اومد گفت ما سوژه رو باید با تعریف جدیدی برگردانیم و رجوع کرد به یونان و بحث آلکیبیادس در یونان، در اونجا در واقع این تعدیل شد به یه معنایی. اگرچه ما میان سیاست سنتی و مدرن میتونیم تفکیک قائل بشیم و تفکیک هم شده، مثلا اینکه چگونه از ماکیاولی به این طرف تفاوت ایجاد شده، اما خود این تفکیک الان زیر سواله. میخوام اینو عرض کنم، اتفاقا دقیقاً در یکی از مقاله ها مواجه شدم با اینکه این ارزش گذاری و سلسله مراتب دیدن خودش بخشی از سلطه رویکرد علم باور و پوزیتیویستی بود، به این معنا که زمانی که اومدن گفتن که ارسطو و افلاطون دیگه به کار ما نمیاد چون اینا هنجارگرا بوده و بر اساس خیر بحث میکردن، ماکیاولی آمد و علمی تلقی شد و اینگونه به نظر رسید که حالا ماکیاولی علمیه. بنابراین کسی که به ماکیاولی میپردازه و سیاست رو اینگونه میبینه در سلسله مراتب جایگاه بالاتری داره، بهتر است و اون امروز این دیگه پذیرفته نیست اینگونه. بنابراین خود اون تفکیک میان سنتی و مدرن جای بحث و نقد داره و خود فوکو هم تعدیل کرد دیدگاه‌های خودش رو. اگر وقتی ما صحبت می‌کنیم از اینکه نهایتاً سوژه‌ای باید بپردازه به سیاست ورزی مدرن و سنتی یا به کار نظری، این سوژه اگر تفکیک قائل بودیم یا حتی اصلا قائل بودیم بدونیم که سوژه اصلا بحث مدرنه، یه معنای دیگری پیدا می‌کرد، چنان که فوکو ابتدا اینو می‌خواست بحث کنه. ولی وقتی که قائل به این شد که سوژه رو باید ردیابی بکنیم از گذشته، اونطوری که من هم بارها تاکید کردم روش که اون وجه سینکرونیک و دیاکرونیک رو باید با هم ما ببینیم و اون گسست معرفتی رو اون گونه که ابتدا مطرح می شد کنار بذاریم دیگه امروز، به این معنا سیاست سنتی و مدرن رو ما باید نسبتشون رو با هم دیگه دوباره بازبینی بکنیم از ابتدا، یک بازبینی بشه. بقیه بحثاتون رو مطرح کنم، باز صحبتی بود گفته و خواهم کرد. بعد درون و بیرون سیاست هم بسیار نکته مهمیه که اشاره کردید. درسته، ببینید اولا که ما اینگونه نیست که بتونیم از امر سیاسی بیاییم بیرون به طور کامل و بعد در جبهش سخن بگیم. اتفاقا من توی اون کتابم اشاره کردم به این موضوع که در واقع هر بحثی درباره سیاست داره درون امر سیاسی اتفاق میفته، یعنی هر کس وقتی میاد شروع میکنه راجع به سیاست تعریف کردن، نقد کردن، خودش درون امر سیاسی قرار داره، داره در واقع یک نوع کنش سیاسی رو داره پی میگیره. به این معنا به همین دلیلی که نظریه پردازی سیاسی رو در ابتدا دو وجه تفکیک کردم و گفتم نظریه پردازی سیاسی به منزله کنش سیاسی، نظریه پردازی سیاسی به منزله کنش آکادمیک، این دو تا رو جدا کردم بحث کردم دربارش که نشون بده که کل خود نظریه پردازی سیاسی اصلا نوعی کنش سیاسی است به این شکل. اما اینکه ما تا یه میزانی بتوانیم فاصله گیری بکنیم، یه فاصله ای بگیریم تا حدی که امکان داره با سیاست، با مناسبات قدرت و دربارش بیاندیشیم، این امکان پذیره. یه مقاله وجود داره به اسم سیاسی کردن نظریه سیاسی که اینها درون و بیرون رو اونجا مورد بحث قرار داده، در واقع چه اندازه شما میتونید که نظریه سیاسی رو هم سیاسی بکنید یا از درون بهش بپردازید یا بیاین یه کمی از بیرون بهش توجه بکنید. درباره تجویز و ارزش ها که اشاره کردیم، ببینید درسته که منظور من این نبود که ما بیایم و لزوماً ارزش ها رو همه جا دخالت بدیم در این کار، به معنی این بود که دیگه اون موضع رو که قابل دفاع نیست کنار بگذارن، که من ارزش های خودم رو کنار گذاشتم و دارم میپردازم به بحث نظر، اینو کنار بذارن در اونجا. بعد در جایی که نظریه پرداز میخواد تجویز بکنه، بدونه که این تجویزش چه نسبتی با اون مبانی فلسفیش داره برقرار میکنه. وقتی که اونو کنار میذاشت خب نامشخص بود، ولی اینجا دیگه مسئولیت اینو باید بپذیره که بگه من تجویزی که دارم انجام میدم مبتنی بر کدوم نظام فلسفی و ارزشایی است که من دارم این کارو انجام میدم، نه اینکه رفع مسئولیت بکنه در اونجا. بنابراین به معنای این نیست که ما تعمدن بخوایم در جایی که لازمه به طور مثال تحلیل میکنیم داده ها رو، ارزش های خودمون رو وارد بکنیم. ولی این دیگه پذیرفته هم نیست که ما فکر بکنیم تونستیم فیلتر کنیم و همه ارزش ها رو کنار بذاریم و فقط به تحلیل داده ها بپردازیم. وگرنه اونجوری که میفرمایید بله، فرق ایدئولوژی و نظریه در همینه که ایدئولوژی مستقیما میخواد باز تولید قدرت بکنه، اما نظریه قصدش نیست. اتفاقا در جایی تفکیکی رو دیدم میان نظریه سیاسی آکادمیک و نظریه سیاسی تبلیغی. این دو تا رو تفکیک کرده بود که نظریه سیاسی خارج از فضای آکادمیک که در جهان سیاست به منزله ابزاری برای مبارزه سیاسی داره فقط تلقی میشه، با نظریه سیاسی آکادمیک متفاوته. نظریه سیاسی آکادمیک عقلی تر، استدلالی تر، اونجا خطابی تر هست و عملگرایانه تر. ارزش ها اشاره کردیم به این که ارزش ها باید تا کجا پذیرفته بشن. یه بحث از ارزش ها باید متضمن خود باشن، این نکته مهمیه. یعنی این ارزش که آزادی مطرحه تا جایی که گروهی نخواد خود همون از همین استفاده بکنه، از این نوع تساهل خود آزادی رو بخواد از بین ببره. بنابراین ارزش ها باید متضمن خود باشند و تا آنجایی پذیرفته هستند ورودشون به بحث های نظری یا عملی که متضمن خود باشند. آقای دکتر اسدی بحث روند نظری پردازی یا اینکه چنین باید باشد، مثلا هر دوش آقای دکتر، یعنی در این حال که یه بخشی رو ما از آنجایی که اتفاق داره میفته داریم استنباط میکنیم که نظریه سیاسی چیست، که چگونه داره ارزش هایی رو یا یک رویکردهای فلسفی رو میاد میپیونده به کنش های سیاسی این روند رو، و در یه جاش هم آره باید چگونه باشن، باید این گونه باشن. یعنی وقتی ما اصولی رو برای نظریه پردازی سیاسی میایم فکر میکنیم، قواعدی رو که چگونه میتونه اینها رو کارآمدتر بکنه، میگیم که چگونه باید باشن که این بهتر بشه. و خب اونجا هم من اون بحث رو مطرح کردم، 10 اصل به عنوان قواعد نظریه سیاسی مطرح کردم که مورد ملاحظه جناب عالی هم قرار خواهد گرفت، قابل نقد و بررسی هم هست. این که نظریه کلان و زیر شاخه های آنها اشاره کردید، بله درسته، یعنی نظریه ها در سطح کلان و خردتر هستن، اما وقتی که زیر مجموعی از این نظریه کلان هستن، باز میگردن به اون مفروضات فلسفی که اون نظریه کلان بهشون توجه داره و رویکرد ها که من عرض کردم مربوط به محتوای هر نظریه نیست، نظریه خاص، بلکه رویکرد به کل نظریه سیاسی است. بنابراین درباره اون نظریه های کلان و شاخه های زیرشون میشه با یه رویکرد باش مواجه شد، مثلا رویکرد تفهمی بررسی کرد اون نظریه رو، یا با رویکرد علم باور. و آقای دکتر خلجی درباره تعریف مفاهیم و پیشینه تاریخ و اینو که اشاره فرمودید، خب اتفاقا من یکی از اصول نظریه پردازی سیاسی رو تدقیق مفهوم در نظر گرفتم. تدقیق مفاهیم بخش مهمی از نظریه پردازی است. در همونجا هم من کوشیدم این کارو انجام بدم، تفکیک دقیق‌تری از سیاست و امر سیاسی نزد اندیشمندان، و در اونجا از قدرت، حتی ببینید در خیلی از جاها تعاریفی که ما داریم قدرت رو تعریف نکرده، گفته میشه سیاست آنجایی است که به قدرت سیاسی میپردازه، یه دور ایجاد میشه. ولی من در اونجا سعی کردم که نوع قدرتی که ما بهش میگیم قدرت سیاسی رو هم حتی مشخص بکنم. درباره پیشینه تاریخی هم همونجوری که عرض کردم، از یونان اینکه فرق تئوری با فلسفه چه چیزی بوده و ریشه یابی اینها رو پی گرفتم در اون بس، در دوره مدرن به همین معنا به چه معنایی تلقی شده سیاست و امر سیاسی از قرن 20 با کارهای کارل اشمیت که اصلا اولین بار امر سیاسی مطرح شده است بحث شد. تطور مفهوم نظری و نظریه پردازی سیاسی هم همونجوری که عرض کردم آوردم. در ایران هم فکر می‌کنم این بحثی که شد جزء کار من نبود، چون اون کار دیگری می‌طلبه دیگه قطعاً اینجا، ولی درست میفرمایید این یه کار پژوهشی است که بپردازه به اینکه هر یک از اینا رو چگونه میشه در ایران هم پی گرفت. آقای دکتر احمدزاده عنوان کلانه، بله اصلا میخواستم که عنوان کلان باشه، یعنی پرداخته بشه به این موضوع که اساسا نظریه پردازی سیاسی، مقوله نظریه پردازی سیاسی در جهان امروز چه ویژگی‌هایی داره و چه تفاوت‌هایی کرده با نظریه پردازی سیاسی در پیش. و اما اینکه نظریه پرداز کیست، ما نباید وارد اون دور که حتی یه جاهای مغالطه میشه بریم ورود کنیم به اون، یعنی به این معنا که بگیم که نظریه پردازی سیاسی چیست، اون کاری که نظریه پرداز میکنه، بعد اون وقت نظریه پرداز کیست، اون کسی که نظریه پردازی سیاسی میکنه. وقتی ما از نظریه پردازی سیاسی و ویژگی‌هاش سخن میگیم، خب آن کسی که به این کنش میپردازه نظریه پرداز میشه که مطلق هم نیست، به حال به میزانی که این کنش رو پی میگیره نظریه پرداز تلقی میشه. درباره تقدم تاریخ و نظریه، اگه منظور شما از تاریخ به معنی تاریخ مندیه، این با تاریخ به معنای علم تاریخ متفاوته. تاریخ مندی که وجه قوامی اگزیستانس انسانیه به یه معنای متفاوته. خب تاریخ مندی مسلماً جزء مقومات اگزیستانس، ولی علم تاریخ به این معنا بخوایم بگیم نه، به این، چون که علم تاریخ خود به معنای یک نوع شناخته که در خودش نظریه هایی رو داره حمل میکنه، برای این تقدم و تأخر به این معنا از بین خواهد رفت. اگه منظور کنش های تاریخ و نسبتش با نظریه در تاریخ، اونم به همون نسبت نظر و عمل هست. تقدم عینیت بر نظریه هم همونطور که عرض کردم در نوع تفکر علم باور مطرح بود که تقدم میدادن به عینیت، ولی همونجور که شما خودتون به اون تور اشاره کردین به این معنا، اینه که امروز بیشتر باور بر این هست که امکان نداره شما حتی داده ها رو بخواید تفکیک بکنید از هم دیگه و اینا رو تحلیل بکنید بدون اینکه پشتش به هر حال یک دیدگاه نظری و نظریه داشته باشید. اگر نکته اگه باقی مون جلسه تموم شد راه صحبت کرد. ممنون آقای دکتر.